متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل روایتی را که مرحوم قاضی سعید در شرح توحید صدوق نقل کرده اند در باره این که منشأ علم و اطمینان پیامبر به اون چه که به او القاء می شده است به عنوان وحی چه بوده است، روایت این بود که ان معرفت ذالک انما هی النور من الله. مطابق این روایت امام علیه السلام این چنین بیان فرموده که معرفت پیغمبر به اونچه که به او القاء می شده است به عنوان وحی الهی، علم و معرفت او انما هی النور من الله. مرحوم قاضی سعید در شرح این روایت که نور به کار رفته بر اساس مبانی و قواعد فلسفی تفسیر کرده، معناه ان ذالک العلم انما هو بالنور العقلی السابق على مقام جبرائیل حیث وصل الرسول الیه و استفاض من ذالک النور الذي هو السبب الاول لكل ممکن جمله العلوم النوریه و الانوار الالهیه. پس ایشون در معنای این عبارت از حدیث که نور به کار رفته است فرموده است علم پیامبر به این که این چیزی که دریافت می کند منشأ الهی دارد و غیر الهی نیست، این به بای تراویت به کار بردن اما هو به نور العقلی، این علم پیامبر زائیده نور عقلی است. نور عقلی چیست؟ از سابق علی مقام جبرائیل که او از نظر مراتب وجودی بر مقام جبرائیل بالاتره. حیث وصل الرسول الیه، پیامبر رسول خدا به آن نور عقلی رسیده است و استفاض من ذلک النور و از همون نور عقلی استفاده کرده، اون نور عقلی که الذي هو السبب الاول لكل ممکنن، اون نور سبب نخست هر ممکن الوجودی است. خب استفاده از اون نور چه چیز را؟ استفاده جمله العلوم النوريه، همه جمله یعنی همه علوم نوریه را از اون نور پیامبر استفاده کرده. ول انوار الالهیه، خب چون چنین است که همه علوم نوریه را از آن نور استفاده کرده است، اون نوری که ایشون توضیح داد هو سبب الاول لکل ممکنن، چون از اون نور جمله علوم نوریه را استفاده کرده، فعلم منه ان ذالک العلم الجزئیه. حالا این علم جزئی یعنی این آیه‌ای، این سوره‌ای، معرفتی که جبرئیل به طور خاص به طور مشخص آورده به پیغمبر رسانده، علم منه یعنی از اون علمی که از قبل دارد، ان ذالک العلم الجزئی من جمله ذالک العلم الکلی، از این طریق پیغمبر علم دارد که اینی که الان جبرئیل برای او آورده این الهی است، چون الهیه. یعنی از اول او یک علمی به همه علوم به اصطلاح نوریه و کلیه داره. من جمله ذالک العلم الکلی الذی هو نور المحض، که اون نور کلی نور محض است، الفائز من الله. ایشون میگوید این نور عقلی هو السبب الاول لکل ممکنه، درسته؟ آیا مقصود خود خداوند است، این ذات خداوند است؟ یعنی اینم نیست، مقصود ایشون این نیست که مراد ذات اقدس الهی است که بگوییم از سبب الاول لکل ممکنن ای ذات الالهیه. چرا این نیست؟ چون در ادامه میفرماید هو النور المحض الفائز من الله. در جمعه فرمایید اینجا فرموده از فائز من الله، خود الله نیست. این خلاصه یک حقیقتی است که مربوط به عالم مخلوقات و ممکن الوجود ها نیست، چون این سبب اول است لکل ممکنه. توجه فرمودید؟ ذات هم نیست، چون میگوید الفائز من الله، پس نمیتوانیم بگوییم هو الله، این از ذات او تبارک و تعالی، چون میگوید الفائز من الله. و نمیشود گفت هو العقل الاول، چون میگوید که هو السبب و الاول لکل ممکنه، مگر اینکه حالا کسی تصرف کند از این ظاهر عبارت دست برداره بگه سبب اول نسبی، یعنی مثلا صادر اول که عقل اول باشه سببیت داره برای بقیه، ولی این با کل ممکنه نمیسازه. عبارت کل ممکنه این خلاف ظاهر، بلکه خلاف صریح عبارته، بلکه ظاهر هم نیست، چون میگه لکل ممکنه. پس چی میشه؟ چیه این؟ این عالم اسماء و صفاته، یعنی عالم ربوبی است، اما ذات هم نیست، از ذات الالهیه. عالم فعل هم نیست، همه موجودات امکانیه ولو صادر اول باشه از او نشأت میگیره. پس میشود چه؟ این میشود النور العقلی، یعنی مقام اسماء الهیه، اسماء جمالیه الهیه، کمالیه الهیه. چرا گفته است پس عقلی؟ این تعبیر به عقلی برای چی کردم؟ خب مستحضری، کلمه عقل در اصطلاح اهل فن، حالا مثل امثال قاضی سعید، خب یک فیلسوف عارفه، در اصطلاح آنها وقتی میخوان یک حقیقتی را که مجرد هست، به اصطلاح مادی نیست، مجرد هست، بیان بکنن، او را با وصف عقل و عقلی توصیف میکنن. بنابراین مراد از النور العقلی یعنی النور المجرد البسیط، این معنی نداره. پس نتیجه این میشود که مرحوم قاضی سعید این نور در روایت را ذالک العلم انما هو النور الالهی، عبارت روایت این است دیگه، تعبیری که در روایت داریم معرفت و ذالک انما هی النور من الله، اینم نهایت کنید خود حدیث هم من الله داره، هو الله نیست. یعنی معرفت و ذالک انما هی النور من الله. پس بالاخره این هرچه هست یک حقیقت نوریه است که این من الله است. مرحوم قاضی سعید داره این را تطبیق میکنه بر یک حقیقتی نوریه علمیه که مادون ذات و مافوق عالم ممکنات است ولو صادر اول باشه، طبعا مافوق جبرئیل هم هست بگه، درست؟ حالا پیامبر به اون مرتبه از علم رسیده، به خصوص پیامبر عظیم شأن اسلام اون مرتبه از علم را داره. خب اون مرتبه از علم تفصیلیه، کثراته یا اجمالی و بسیطه؟ اون اجمالی و بسیطه دیگه، عالم کثرت عالم طبیعت و به سلام ما بعد الخلق است، ما قبل الخلق حقیقت علمیه بسیطه، صادر اول هم زیر مجموعه شه. پس نتیجه این میشود که پیامبران حالا عموماً یا در خصوص پیامبر گرامی اسلام دیگه این مسئله خیلی واضحه که ایشون مقامش مافوق جبرئیل و آگاهی او از حقایق، از حقایق وجودیه، از اسرار عالم قبل از این که بخواهد از طریق جبرئیل حاصل بشود او متصل شده است به منبع، سرچشمه. منتها سرچشمه کتاب مبین نیست، یه خودی بالاتر، اونی که قبلا ایشون در بحث قبلی فرموده بودن به نفس کلی مطلب را رسوندن که پیغمبر نفس کلی را میداند، کتاب مبین را میداند، نمیدونم لوح محفوظ را میداند. حالا یه درجه هم بالاتر رفتن، یه قدم به عالم اسماء و صفات آگاه است پیغمبر، نفس پیغمبر. خب بنابراین اون چرا که الان جبرئیل برای او میاره میآورد، هذا العلم الجزئی، حالا یک آیه است یا مجموعی از آیات یا سوره است یا چند تا سوره است، حالا به هر حال هرچه است مشخص جزئی متکثره، بر اساس اون علم سابق پیشین میداند که این منشأ الهی دارد، از جانب اله است. عرض کردیم این را با مثال میشه تبیین کرد. اگر کسی در یک زمینه شاخصهای کلی یک حقیقت را بداند ولو مصداقها را به نحو الکسره و علم حسی جدا 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 نداره، اما اگر یک حقیقت را به نحو کلی شاخصهاش را، ویژگیهاش را، حالا یا مقدمات ذاتیهش را یا خواص لاینفک و مهم او را اگر اونا را بداند، گفتیم مثلا اگر سبک یک شعر را میشناسد، حالا اگر یک زیدی پیدا شد یک شعری سرود، میگه بله این از این سبک است، چون سبک را میداند میگه این از این سبکه. وقتی یک گیاه را میشناسد خواصش را، حالا اگر به یک گیاه رسید آزمایش کرد، میگه این از اون سنفه، از اون نوعه. یعنی علم ما قبل الکسره به اصطلاح، علم از علت به معلول به عبارت فنی. پس میتونیم این را ما تری در این هر قبول بکنیم. یعنی تقریر ایشون طبق این بیانی که عرض کردم تقریر نسبتا علمیه، یعنی نسبتا که نه، یعنی حقیقتا علمیست، اما جامعیتش و اینکه بیانگر این روایت باشه تا حدی قابل قبوله. حالا این سؤالی که اینجا مطرح می شود یکیش همینه، ما این را در مورد پیامبر عظیم الشأن اسلام خوب داریم، دلائل رساس. آیا درباره انبیای دیگر هم همین مطلب صدق می کنه؟ همه ی انبیا اولی العزم و غیر اولی العزم اینجوریه، یعنی تمام انبیا از این مرتبه وجودی که مافوق بوده برخوردار است. ممکنه کسی بگوید بله علم آدم الاسماء، اینا افاده میکنه، چون آدم به ما هو خلیفت الله این مقام را داشته، بنابراین اولاد او که از انبیای الهی بودند همه در سلسله همون مقامی که از آدم داشت، یا از او مافوق بودند، مافوق او بودند مثل مثلا پیامبر اسلام، یا بالاخره در همسنگ او بودند داشتن این مقام را. ممکنه کسی واقعا استظهار بکنه که بله داشتن انبیا، البته مراتب داشته، بالاخره برتری مقام انبیا بر فرشتگان که یک مسئله ایست که از نظر علمای ما و خیلی از علمای اسلام مورد قبوله، میتونیم دفاع بکنیم در عین این که تلکر رسول فضل ما بعضهم علا بعض، البته همه یک سطح نیستن، اما نسبت به مقام جبرئیل و ملائکه میتونیم بگیم همه بالاتر است، چون علم آدم الاسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه. اذا این سوال رو میتونیم پاسخ بدیم. اگر کسی سوال بکنه آیا عمومیت دارد، میگیم البته نسبت به مقام جبرئیل میتوانیم بگوییم همه انبیا این مرتبه از علم مافوق داشتند، گرچه بین خودشون مراتب بوده. اما نکته ای که عرض میشه از خدمت شما که به ذهن میرسه، ببینید این روایت را که ما نگاه بکنیم، خود روایت را، عبارت را اگر یه بار دیگه میخونم، عبارت روایت را، ان معرفت ذلک هیه النور من الله، ندارد هیه به نور من الله، وجه فرمودی بیان مرحوم قاضی سعید با این میسازه. یعنی اگر روایت ما اینطوری بود که ان معرفت از ذالک ان ماهیه بن نور من الله، این تقریر ایشان توضیح این عبارت میشد بن نور من الله، اون عبارت خود ایشون هم بود که هو نور المحض الفائز من الله، ولی که روایت این نیست، روایت میفرماید هیه ان نور من الله، خود این معرفت نوره. چه نیازی به این همه تفصیل داره که ما بیایم با این تلاش و کوشش و ازده بحث ارزشمندی است، بحث علمی عقلی ارزشمندی هم چه نیازی نیست. همون روایت قبلی که دو تا روایت داشتیم، یکی از زراره، یکی از محمد بن مسلم، هر دو از امام صادق علیه السلام نقل شده بود که فرمود که خداوند متعال سکینه و وقار در وجود محدث امام یا پیغمبر ایجاد میکنه، شک نمیکنه. در این روایت هم فرمود است نوره. نور یعنی چه؟ خب نور چیزیست که دیگه کسی در نور که شک نداره، نور میبینه، نوره. این تعابیر بیانگر تردید ناپذیر بودن آن معرفته. حالا لمش یه دلیلش یه بحث آخریست. روایت در مقام این بن نور نیست، نفهمد از این معرفت ذالک بن نور من الله، فبود از هیه النور من الله، نور الهیه دیگه. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، کل علم اینجوره که نفس قدسی پیغمبر یا امام تصرفی که خدا درش میکنه اینه، بیش تردید نمیکنه دیگه، ما غیر از چیزی نمیخوایم. پس روایت گرچه تحلیل ایشان تحلیل انصافا دقیق موشکافانه هم نیست، اما بالاخره باید با ظاهر روایت هم سازگاری داشته باشه. به نظر حقیر این نکته قابل تذکر هست در ذیل فرمایش بزرگوار. خب دیگه از این قسمت و این فرمایششون میگذاریم. خب عرض شود خدمتون که دو تا دیگه بیان داریم آقا، اگه حوصله کنیم ما این بحث را پروندش را باز کردیم، دو تا دیگه بیان هم از اساتید معاصر داریم که ببینیم اینا چطوره. بیان اول از جناب آیت الله امینی است. ایشان خب حق و استادی هم بر حقیر دارن، ما مقداری نهایت الحکمه را خدمت ایشان خواندیم در مدرسه سعادت، نهایه و تدریس می‌فرمودند، ما این مقداری از نهایت الحکمه خدمت ایشون خواندیم. ایشان در یک مقاله ای نوشتند برای کنگره شیخ مفید، هزاره شیخ مفید، که در 1413 قمری برگزار شد، که مقاله در شماره 59 شماره بندی است، مقالات فارسی داره، مقالات عربی داره. در مقاله شماره 59 راجع به وحی است، کل مقاله ایشون راجع به وحی است. این مطلبی که عرض میکنم صفحه 54، نسبتاً مقاله حجم مقاله زیاده، این صفحه 54، 56 صفحه است. عبارت ایشان اینطوری است، می‌فرماید این پرسش یا شبهه، کدام پرسش به شبهه؟ پرسش از کجا پیغمبر می‌دانست که اینی که بهش القا می‌شود این از جانب خداست یا از جانب جبرئیل است، شیطان درش نقش نداره، یا این شبهه، حالا اگر یک کسی آمد به صورت شبهه القا کرد، می‌فرماید این پرسش یا شبهه از اینجا ناشی شده است که تصور شده است وحی به پیامبران از سنخ علم حصولی و مفهومی است. در صورتی که چنین نیست، در وحی حضور و مشاهده حقایق است، علوم و معارف به طور مستقیم بر قلب پیامبر افاضه می شود و شراشر، یعنی سراسر، شراشر عربی هم سراسر هست، و شراشر وجودش را نورانی می سازد، همه اش ایمان و یقین و نورانیت و آرامش و اطمینان است. همه اش یعنی همه وجود پیغمبر ایمان، یقین، نورانیت، آرامش و اطمینان است. با وجود چنین نورانیت و ایمان دیگر جایی برای تردید و شک باقی نخواهد ماند. خب حاصل حرف چیه؟ حاصل تفسیر و بیان علم حضوری. فرمودن چون علم انبیا علم حضوری است، در علم حضوری هم جای تردید و شک نیست. گویا اصل سوال، سوال عوضیه، سوال اشتباهیه، یا اگر شبهه باشه شبهه بی اساسی است. تصور شده که اینا علمشون علم حصولیه، علم مفهومیه، و چون علم مفهومیه ممکنه که درش خطا راه پیدا بکنه. اینم بیان جناب آیت الله امینی. سه تا نکته در اینجا قابل توجه از ذیل فرمایش ایشان. یک، اولا به چه دلیل می‌فرمایید علم انبیا تماما علم حضوری بوده است؟ ما دلیل علی هذا؟ دلیل می‌خواید؟ چه دلیل؟ اولا واقعا اینجور نیست که تماما علمی که برای انبیا حاصل می‌شده علم باطنی شهودی بوده باشه. بالاخره مدت موسی صدایی شنید و نادیناه من جانب امشهد که تو فی الواد الایمن فی البقعه المبارکه نادیناه اینی انا رب، شنید صدا را من از شجره. بالاخره این صداست دیگه. پس دستگاه شنوایی حضرت موسی صدایی را شنید. نه اولا یعنی ما را اینا بس بگذره فرمایی تا بعدا توضیح میدیم که علم انبیا گاهی هم علم مثلا شهودیه، گاهی علم حضوری بوده، گاهی حصولی بوده، هر دوش ممکنه بوده. این نکته اول، حالا بحثش را بعد انشاءالله میکنم. نکته دوم این است که آقا به چه دلیل اگر علم حصولی شد کل علم حصولی این یقبل و تردید؟ نه، ما اینم قبول نداریم، اینم ما قبول نداریم که حالا اگر علم حصولی شد الا لاجرم حتما تردید پذیرن. نه، بعض علم های حصولی هست هیچ تردید پذیر نیست، مثل اولیات که علم شهودی نیست، اولیات علم حصولیه. یعنی جوریه که وقتی تصور میکنی، تصور میکنی موضوع را، محمول را، نسبت را، تصدیق میکنی بلا تردیده. بلا تردیده وقتی که آدم تصور میکنه اجتماع نقیزه این محال است، نقیزه این را که تصور میکنه، استحاله را که تصور میکنه، قطع پیدا میکنه به این حکم، تصدیق میکنه، شکی هم نداره، اصلا عبده بدیهیاته هم ملغزایات الکلو اعظم من جزئهی. مثلا یه تردید دادم نمی کنه دیگه، اگه خوب تصور بکنه کل و جزء و اعظم بودن و اینا را تصور بکنه، تصور روشن، تصدیقش تردید نداره. پس بنابراین اینجور نیست که علوم حصولیه، یعنی اگر حالا علم حصولی شد باید حتما تردید پذیر باشه. نه، ممکن است علم حصولی باشه، از این سنخ باشه. اینم یک نکته. و نکته سوم این است که به چه دلیل اگر علم حضوری شد تردید ناپذیر است؟ این به چه دلیل که هر علمی اگر حضوری شد دیگه برو برگرد نداره؟ نه، اما اینم همیتونیم بپذیریم به کلیتش، عنایت کنید. اینا نکاتی است که باید بهش دقت کرد، ولو ممکنه مشهور چیز دیگه باشه، مشهور چیزایی میگم. خوب عرضم دقت بفرمایید. علم حضوری از آن هست که رسل و شهود است. بله، اینجا بحث خطا مطرح نیست. از آن هست که اتصال است، مشاهده است. این در این که مشاهده میکنه محضی نیست. اما حالا چی را مشاهده میکنه؟ مشاهدش چیه؟ اونی که الان معلومه به علم حضوری است، آیا بدلیه یا واقعیه؟ احتمال دارد بدلی باشه. شطح از کجا پیدا میشه؟ شطحیات عرفان و عرفان علم حضوریه دیگه. اون چرا که عارف به دست میآورد به علم حضوری به دست میآورد. خب پس اگر بگیم علم حضوری لاجرم و همیشه حق است، تردید نداره، و بنابراین علم همه اهل عرفان باید به طور کلی درست باشه، تردید ناپذیر باشه، و حالی که اینجور نیست. پس یک ضمانت اجرا ما میخواییم، یعنی یک نوع اسمت میخواییم تا وقت بگوییم بله این علم حضوری از اون علمهای حضوری است که دیگه هیچ تردید نداره. عبارت من یادداشت کردم از جناب استاد آیت الله جوادی خدمتون در اینجا میخوانم، بد نیست که حالا حسن ختام این بحث امروزمون هم باشه. البته مفصله مطلب را اگر خواستید آدرسش را عرض میکنم رجوع کنید. معرفت شناسی در قرآن، تفسیر موضوعی ایشون هست، جلد به نظرم 13. ایشون 3 وجه بیان کرده است برای اینکه در علم حضوری هم خطا ممکنه راه پیدا کنه، از 3 جانب، از 3 جهت. حالا یکیش رو من اینجا یادداشت کردم میخوانم خدمتتون. ببینید، یعنی اینکه گاهی در کشف و شهود خطا راه پیدا میکنه، سر نفوذ خطا در کشف و شهود گاهی در اثر خلط مثال متصل به مثال منفصل است. یعنی چه مثال متصل به مثال منفصل؟ یعنی چه؟ یعنی آن چرا که یک سالک غیر واصل در عالم مثال متصل خود میبیند، در درون خودش، مثل خوابی که آدم میبینه، مثل رویاهای کاذب، در عالم مثال متصل خودش میبیند، آن را جزء عالم مثال منفصل میپندارد. یعنی خیال میکند که این یک حقیقتی است در عالم ورای نفس او، مثال منفصل، این در نظام عالم یک حقیقتی داره، خیال میکنه اینجوریه. خب، و چون در مثال منفصل که صنع بدیع خداوند منزه از گزند هر عیب و آسیب و هر نقص است، در مثال منفصل که دیگه عیب نیست، که مثال منفصل صنع خداست، در مثال منفصل اعوجاجی، انحرافی، خطایی نیست، چون مثال متصل خودش را خیال میکند منفصل است، میگه درسته، خیال میکنه که اینی هم در درون خودشه درسته، و حال اینکه درست نیست، بدلیه، اصل نیست، حقیقتی را در عالم بیرون، در متن عالم خلقت درد نکرده، در ذهن خودش درست شده، میکنه تخیلات خودشه. توجه فرمودید؟ پس چون در عالم مثال منفصل که صنع بدی خداوند منزه از هر گزند، هر عیب و آسیب و نقصت، هیچ گونه خطور و تفاوت و شکاف و خلاف رخنه ندارد، چنین باور میکند که حق غیر مشهور را دیده است. تصور میکند حق غیر مشهور، پس خودش شک نداره ها، اما شک نداشتنش به درد نمیخوره، فایده ای نداره. ببینید، پس نمیشود بر اساس این علم حضوری ما کار را تمام بکنیم.
ای برتر از سپه جلال و مقام تو، خوشتر ز خور ساعت دار و سلام تو، خوشتر ز خور ساعت دار و سلام تو. چشمه بقا، خاک تو سر چشمه بقا، ما خسته ایم و خسته نوازی، مرام تو مرام تو مرام تو، نوشیده ام ز جام ولایت تو جرعه ای، سرمستم از محبت و سرخوش ز جام تو، سرمستم از محبت و